الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر روحي والله العالمين له الفدا. در حدیث هفتم از باب دوم توحید صدوق عنوان بحث اینه که اسلام همون توحیده. عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول. زراره میگوید که من از امام صادق شنیدم در ذیل این آیه شریفه و لهو من اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. تمام موجودات آسمان و زمین هم با اختیار و رغبت خودشون و هم بدون رغبت و میل باطنی خودشون تسلیم خدای. سوره مبارکه آل عمران آیه 83 قال هو توحیدهم لله عز و جل. هو برمیگرده به همون اسلمه، یعنی این اسلام و تسلیم همون توحید موجودات عالمه، یعنی عالم همه موحدن، گیاهان، آسمانها، ابرها، کهکشانها، درختان، همه موحدن. توحید عالم قطعی است، هیچ موجودی در جهان نیست که مشرک باشد. در واقع توحید همه، حتی اون بت پرستم، اون بت پرستم خودش نمیفهمه، خودش نمیدونه، او هم موحده، او هم موحد. برای شرح این حدیث لازم میدانم عرایزی رو عرض کنم. استعدادی که در عالم میبینید دو قسمه. شما همتون دو نوع استعداد دارید. یک استعداد ذاتی، یا به نوعی بهش میگن استعداد تکوینی. بخار شدن آب دریاها، رشد درختان، حرکت ابرهای بارانزا، همه اینها استعداد ذاتی است. مثلا در مکه هوا به شدت گرمه، یک دفعه میبینید آنچنان باران میاد که اصلا نمیتونی راه بری، آب تمام خیابونها رو میگیره. علتش اینه که ابرها تسلیم تکوینی هستند. استعداد ابرها اینه که دریای خلیج بخار میشه، وقتی که بخار شد حرکت میکنه، میاد تو فضای مکه. یک دفعه میبینید تو تیر ماه، تو مرداد ماه، آنچنان آب فرا میگیرد شهر رو که من یادمه دیگه، هر سال چند سال متوالی دیدم تو این فصل گرما. قرآن میگوید که شک نکن، اسلم من فی السماوات و من فی الارض. استعداد تکوینی و ذاتی جهان این است که تسلیم خدا باشد. یه استعداد دیگه هم هست و اون استعداد عرضی است یا استعداد طبعی است. استعداد طبعی یا عرضی به این معناست که تابع یک سری دستورات و قوانینه. مثلا میگویند که مردم آلمان بسیار قانونمنده، یا آمریکایی یا قانونمنده. این استعدادی که در مردم آلمان و آمریکا گذاشته شده، این استعداد ذاتی نیست، این طبعیه. یعنی چه؟ یعنی تابع قانون کشور، مردم اینجوری تربیت کردن، مردم رو قانون پرور تربیت کردن. و لذا یه آلمانی یا آمریکایی، یک لندنی چهار راه یا دو راه سه راه بیسته، تابع قانون راهنمای رانندگیه. اینم بهش میگن تو تسلیمی. اما این تسلیم دیگه نمیگن جبر تکوین یا جبر ذاتی، این تسلیم رو میگن تسلیم طبعی، یعنی تابع اون قانونه، بر مدار قانون حرکت میکنه. ولذا قانون یک سری امر داره، یک سری نهی داره. هیچ قانونی نیست که امر داشته باشه ولی نهی نداشته باشه. همونجا اگر این آقا دوربین بگیره که حرکت کرد رفت، جریمه‌اش میکنن، ماشینشو توقیف میکنن. پس نهی هم داره، تنها امر نیست، نهی هم داره. توحید برای سراسر جهان هستی از قبیل استعداد ذاتی است. یعنی هیچ موجودی در عالم نیست مگر این که ذاتن تسلیم خداست. که میتونه نباشه؟ مثلا به این آقای بت‌پرست بگیم که، یا به این گاوپرست یا شیطون پرست بگیم که وقتی که میخوای بمیری بگو من نمیام. میتونه بگه من نمیام؟ نمیشه. پس استعداد تکوینی بشر اینه که بمیره. اینو میگن کره. تو دیگه نیست، این کره. کره یعنی چیه؟ یعنی ولو این که در درون خودش رغبت به مردن نداره، اما بالاخره عالم موحده، جسم تو هم موحده، میبرنت. موحده یعنی چه؟ یعنی تسلیم توحیده، میبرنت. ولذا من همه عالم را توصیه میکنم، دانشجویان عزیزم، متخصصین، شما باید حتما در مخالفت با خدا فکر کنی که تو یک استعداد تکوینی هم داری، تو یک استعداد ذاتی هم داری. به فکر اون استعداد ذاتی و تکوینیت باش. حالا متوجه شدی چرا میگن مستحبه که به فکر مرگ باشیم؟ به خاطر این که در نهاد هر بشری جبر تکوینی است. سلسله تجبر عالم و تجهر انسانیت اینه، یه حقیقتیه در جوهره ماست. ببین اسلام هر چی میگه مطابق با عقله، اصلا خلاف عقل نیست. حالا من تو تفسیر آیه یه جوری دیگه شرح دادم، نمیخواستم این ذهن آیون رو تو تفسیر قرآن ببرم به این جنبه، تفسیر خودم رو دیدم، اما اینجا یه جوری دیگه دارم عرض میکنم. ببینید حالا اون رو بر اساس منوال علما رفتم، اینو بر اساس عقل میرم. نمیتونی اینکه امام میگه تو و توحید و هم لله عز و جل، همینه دیگه. از اینجا میتونی متوجه بشی که یوسف به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی چی. شما میتونید متوجه بشید ولله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی چی. آقا تو این عالم خودت هر غلطی مردم مرتکب بشن سجده اینها قطع نمیشه. سجده یعنی چه؟ یعنی تواضع تکوینی مردم باید باشه. چطور اینجوریه؟ استعداد ذاتی مردم مجبور عالمه. بله، در جبر تکوین اینه. شما مثلا یه مثال ساده بزنید، آخ غرق در معصیت، غرق در گناه، وقتی که بیمار شده ها دست پاچه میشه، حتی اگه دکتر خوب معاینش نکنه بدی بیدا میگه و تو که اون وقت زنا میکردی، شراب میخوردی، جنگ با خدا میرفتی، چته اون غرورت کجا را؟ چی شد اون غرور؟ چرا الان اینجوری ذلیل شدی؟ در مقابل یه بیماری ذلیل شدی؟ به جفنگ و تفنگ کشیدی؟ هرچی فوش دادی به همه دکترها میدی، چته؟ این توحید یعنی همین، یعنی اینی که آیونم که میگن وحدت وجود، این معناه، نه اینه که من خدا هم. بابا مولا محسن فیض کاشانی که هیچ وقت نمیاد بگه من خدا هم که بی ثبات. حالا فهمیدی یعنی چه؟ این همین حدیثه، یعنی هر کاری در نهاد بشر بکنی نمیتونی این نهاد را از خدا بگو آقا جدا بکنی، نمیتونی. میگم وحدت وجود، مگه میتونی تو؟ تو استعداد وحدتی داری، توحد در نهادته، در هستی توه، خلاف وحدتم نمیشه حرف زد، نمیشه خلافشم حرف زد. عجیب آقا. یه کسی رو ماشین زده بود، خود کرده بود، یکی از بزرگان نقل میکرد، میگفت فقط چشمش پیدا بود با زبونش، با این لبش، همه جاش باند پیچی بود. من رفتم برای عیادت بیماران بیمارستان، دیدم پرستار دوید که آقا، یکی از علمای بزرگ ماست، آقا ایشون نقل میکرد، روی سر درس اخلاق نقل میکرد، این بیمار ما تا چشمش افتاد به شما طلبه، میگه صداش بزنید، شما اول بیا اینجا، بیمار ما بنده خدا بچو گرفتاره. ایشون که آمد، ایشون که دستش بسته بود، پاش پامپیچی، همه چی بدن باندپیچی، فقط آروم حرف میزد. ایشون آمد دعا کرد برای ایشون، البته بهش گفتن ایشون از علمای بزرگ و فقهای بزرگ. بعد خدمت تو از کنم که گفت برام دعا کن، صداش خوب نمی اومد، آقا گوشو برد، در لذیک های دهندهیشون خودشون میگفت، به من گفت که هر شب مرا تو آتش میندازم. نمیدونم گفتم چرا؟ گفت من تو رانندگی مست بودم، برزخم هر شب دارم میبینم. راست میگه، این دروغ نمیگه. اتفاقا جالب اینه که تو کتاب کافی، من آدرساش عربی میدم، کتاب عربی جلد 3 صفحه 241 مال چاپ دارو کتب اسلامیه، ایشون میگه که هر روز همین قبر را داری میری یا همین زمین، هر روز این قبر 3 بار صدا میزنه، تو نمیشنوی. 3 بار این قبر صدا میزنه. این جبر تکوینه. ما من موضع قبر الا و هو ينطق كل يوم ثلاث مرات. ببینید، فریاد میزند، 3 جمله میگه، انا بیت التراب، من خان، میدونید که خانه من خاکیه. انا بیت الدود، نگاه کنید ببینید توی من همش جونوره. انا بیت البلا، من خانه بلا هم. این واقعیتی. ما باید توجه کنیم این حرف و تفسیر خیلی عالیه. یعنی بشر، پروفسور ما، طلبه ما، دانشگاهی ما، برسه به این نقطه که وجود من تسلیم یک وجوده. خیلی حرف قشنگی. یعنی اگه شمشیر دست بگیری به نفست بزنی، انواع گناه بکنی، آخه ادبت میکنه، آخه بهت میفهمونه که تو مال خودت نیستی. به حرف من اینو توضیح بدید، من برای شما توضیح میدم، شما برای دبیرستان، برای اساتید، برای اینا توضیح بدید. شما رسالتتونه، این رسالت رو ابلاغ کنید. یعنی پویایی عقل، بالندگی عقلانی مهمتر از قصه های شماست. عقل این آقا را از زیر حجاب نفس بیرون بیاد، به او پویایی و شکوفایی بده، ژرف نگری رو بهش یاد بده. این آقا امیرالمومنین چقدر ژرف نگری یاد میده؟ اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت و العالم الاکبر. به ببین چقدر زیبا. تو فکر میکنی انسان یک موجود کوچکی هستی؟ نه، تو مواج دریای آفرینشی. در این دل تو هواییست، ولی تو حوصله نکردی دل تو بشکافی، قدری حرفای دل تو گوش بدی. اونقدر ورود کردی توی بدبختی ها که حواس نداری. باید دلو شکافت. به قول علامه حسن‌زاده آمونی تو اون الهی نامش داره، میگه همه باید عبدالله بشن تا اندالله بشن. قشنگه. میگه تا عبدالله نشی اندالله نمیشی. اگر به شهید میگه اندالله یرزقون، برای خاطر اینکه شهید عبدالله شد. وجود توحیدی خود رو درک کرد، عالم فضای توحید خودش رو فهمید. دوستان عزیز من، چند چیزی که من باید بگم بهتون بعد از این که اینو توضیح دادم. اول باید بهتون بگم تنها عاملی که انسان را از میل و رغبت به خدا میندازه نفاق. نفاق نفاق. رفتار منافقانه خیلی بده ها، اصلا در روایت این آیه رو یکی از موارد آیه همین گرفتن. عجیبا ها، از آقا نقل شده، یعنی عبدالله ابن عباس نقل کرده، خویش و شاگرد امیر المؤمنینه، گفته که آقا امیر المؤمنین اول امت اسلام بود، اول کسی بود که به رسول خدا ایمان آورد و اول کسی بود که با منافقین جنگی. الله اکبر. ایشون میگوید منظور از این کره منافقینه، یعنی اونی که نفاق اهل بیت تو دلشه. کسی که تو دلش نفاق اهل بیت، این یقینا به توحید و تسلیم و معرفت بی رغبت بی میله. پس میل قلبی به دین ندارم، برای چی ندارم؟ گناه نمیگذاره بابا. این اگه مثلا تو شهرتون اومد گفتش که من دین قبول ندارم، یا تو مدرسه‌ت گفت که من اسلام قبول ندارم، این میدونی چرا این حرفا میزنه؟ این برای خاطر اینکه میخواد اون گناهانش رو توجیه کنه. این دنبال توجیه کردن اون معصیتاشه. حواست باش عزیزان من، باید دقت کنید، دنبال اونه. یه خورده دنبالش برو بگرد ببین این پنهانی با یه خانم رفیق، یه خورده بگرد ببین آقا جون من این خلوت‌های همجنسبازی داره، یه خورده باش رفیق شو ببینی این توجیگر به تمام معنا زشتی‌های خودشه. این نفاق دیگه، این نفاق همینه. تو میای بیرون مردم دارن نگاه میکنن، فکر میکنن که جلاب‌عالی متدین فهمیده، اما در خلوت کارایی داری، خب این میشه نفاق دیگه. ولذا این بیمیلی میاده برای نماز شب، بیمیلی میاده برای گریه کردن در راه خدا، همه درها رو میبنده. مثل حدیث میگه که یعنی نفاق. آقایان دوستان عزیز من، ابدا به سمت گناه ندید. دوستان من، عرفان جای بازی در آوردن نیست. اصلا عرفان برای این نیست که، عرفان برای اینه که من چگونه گناه نکنم، عرفان برای اینه که من چطور نمازم خوب بشه، من چطور به خدا وصل بشم، توحید من کامل بشه. جدی عرض میکنم، خدا رحمت کنه مرحوم آسو جوادهای کربلایی از عرفای بزرگ بود، میفرمود که آقا جون من این آیت الله عراقی که داده میده باور کنی فرشتگان به او سلام میکنن. مرحوم آقای دستقیب در حالات آقای اشرفی بهشهری مازندران نوشته که ملائکه با او حرف میزدن، فرشتگان با او صحبت میکردن. اساس قضیه همینه. مرحوم آقای فلسفی نقل میکنه رو منبر، من از نوازش گوش کردم، میفرماید که یک شبی نشسته بودم تو اتاق، دیدم که تلفن زنگ خورد نیمه شب، گوشی رو گرفتم، دیدم که آیت الله بروجردی بزرگوار مرجع تقلید عالم. آقای فلسفی ببخشید من این وقت مزاحم شدم. بفرمایید استاد. جناب آقای فلسفی، حقیقتا هم شهریه ندارم، دو سه روز دیگه داره ماه اول میشه، خمس نیاوردن. گفتم خب نگرانی؟ چقدر کل شهریه میشه؟ خب 300 هزار تومان اون روز. گفت من یکی از تجار رو قرض میگیرم، البته قضیه مفصل من دارم کوتاهش میکنم، همش رو انداختم، یکی از تجار رو قرض میگیرم، بعدن که وجوهات اومد بده، میگفت دو سه دقیقه فکر کرد برگشت گفت نه نه نه، من به امام زمان حسن زن دارم، من به امام زمان بدگمان نیستم، من ریشم رو نمیذارم جلوی مردم عادی پول بگیرم. خدا شاهد، تلفن قطع شد، دو روز بعد یا یک شب بعد من مرددم. حالا باید دوباره نواده گوشی بدید. خدمت فرض کنم که دیدم زنگ گوشی خور کنم، آی اون رو جلدیه، فرمود آی چیز نمیخواد قرض بگیری. گفتم چی شد مگه؟ گفت باور کنید دیشب بعد از نماز مغربش، حالا فردا اول ماها، دیشب بعد از نماز مغربش یکی در زد، کیسه ای داد دست بچه‌ام، پسرم همون 300,000 تومان، یه ذره کم نه یه ذره زیاد، داده به من، گفت به بابات بگو که کار خوبی کردی، به ما حسن زن داشته باش. این میگن توحید، این توحید محضه. آدم حسن زنش به اینجا برسه، جدی میگن. چگونه شما مدعی عبادتید، چگونه شما مدعی نمازید، در حالی که برای شما گناه کردن توجیه میشه؟ یعنی چه؟ تو قرآن دو جا ما رو حمله کرد که با زنای نامحرم خلوت نکنیم، تو سایت بنده هست، بچه های تفسیر نشستن همه یادداشت کردن. یه جاش بحث اخدانه، یه جاش بحث مخاله هست. آخه مگه میشه من با یه اما من با این لباسم؟ آخه مگه میشه؟ بله، شیطان سوگند خورد، گفت به عزتی که لعقویان لهم اجمعین، گفت به عزت تو قسم همه رو گول میزنم، عمامه دار غیه عمامه دار نداره الا عباده که من هم المخلصی لحتنکن نزوریته الا قلیلا، افسان رو میدازم تو گردنتون، هر طرف میخوام میبرم اتون. یعنی عزیز من، چیزایی میشنوم، چیزایی برام نقل میکنن، چیزایی مینویسن، بچه های چادری ما، بچه های مذهبی ما میگن خواب دیدیم. ای خواب دیدیم چیه؟ خواب کجا شد جدی این قابا؟ زنکی میگه خواب دیدم من با تو باید، ای بابا خواب چی؟ خواب و ترجیح میدی بر حرام؟ یعنی امام زمان تو خواب بهت گفته که برو حرام؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه. اصلا حواس داری داری چی میگی؟ عزیزان من، برادران من، شیطان قسم خورد گفت اگر شما با یه زنی خلوت کنی سومیش منم. زن نامحرم سومیش منم. نمیشه من کلاس عرفان بذارم برای زن بعد خودم آلوده نشم، امکان نداره. گول نخورید خانم ها، بارها فرمودن عرفان شما در همون حجاب و بیتتونه. عزیز من، نفاق، نفاق یک مطلب که در روایات میخوام بگم، روایاتی که تطبیق کرد میخوام عرض کنم، این تطبیقات میخوام بگم. مطلب دوم من اینه که الله اکبر، الله اکبر، اگر بتوانید قاعده تسلیم را در کشور اجرا کنید، امنیت و سلامت کشور قطعی است. اینو کی استفاده کرد؟ ائمه ما از این آیه. یعنی این آیه میخواد بگه مردم ایران، مردم عراق، مردم یمن، اگر میخواید امنیت و سلامت بگیرید موحد شوید. توحید توحید. بله عزیز دل من، اونقدر جالبه که در روایت داره، در روایت داره آقا اصلا امنیت با اینه، سلامت با اینه، رکن مهمش اینه. حالا من روایاتو که بخوام بخونم طول میکشه، ولی یه دونشو میگم اینجوریه: ان عبایت الاسدی انهو سمع امیر المؤمنین. حالا آیشو خون: قلت نعم یا امیر المؤمنین، قال کلا والذی نفسی بیدهی حتی ندخل المرعى به من عذب آمنین، لا نخافو لا تخافو حیتن ولا اقربن فما سوا ذلک. من تون خوندم برای خاطر این جوان ها حوصله‌شون سر نیاد، بزن سریع ترجمه شو بگم. حضرت امیر مثل این که بعد از اینکه این قرآن داشت میخون، فکر میکنم قرآن داشت میخون، چون اینجوری روایت معنا میشه، آیت الله جوادی آملی هم همینجوری معنا کرد، قرآن داشت میخون، بعد قرآن همین آیه که رسید، یک دفعه عبایه بهش گفت آقا مضمون آیه چیه؟ مضمون آیه اینه که میخواد بگه که امنیت و سلامت شهر شما به اینه که همه موحد بشید و تسلیم خدا. آقا فرمود بله. بعد اینجوری فرمود قسم به کسی که جانم به دست اوست، اگر همه تون موحد بشید زن احساس خطر نمی کنه، از هیچ کس نمی ترسه، حتی بهتون قول میدم انقدر احساس آرامش میکنه که حتی جنبنده ای مثل ما رو عقرب هم بهش نمیزنه، از اونا مراس نداده. یعنی اگر خانوما زنا ندن، مرده ها زنا نکنن، حرام را حرام بدونن، صورتاشون رو مثل هلو جلو مرده در نیارن، موهاشون رو بیرون نریزن، آجون من میدونی به چه مقام میرسن؟ جوری سلامت تو این کشور میاد که قول به اینا میدم 100% آرامش بدونه هیچ گونه حراسی. حدیث شریف. واقعیتیه. خب من این بچه اسواللهی یا بچه طلبه رو رفقا رو گاهی وقتا میبینم خانوماشون همراهشونن روسری خدمت رنگین دارن، میگم خب چرا اینجوری با روسری رنگین آوردید بیرون؟ خانم میگه که گاهی میان دیدار من با زن و شوهر که نصیحتشون کنم، خانم میگه ایشون میگه مثلا شما روسری رنگین بذار من کم نیارم پیش رفقا، میگن چه بدیاقه زشتاقه، یعنی چه؟ این صورت این خانم مال شما سفتی به دیگری نداره، چه فرنگی داری اینجا میندازین؟ یا خانم ها اگه بیرون نیان تعارف نکنن با دوستات ناراحت میشی، چرا ناراحت میشی؟ تمام این ناسالمی ها و آلودگی ها برای خاطر همینه دیگه، موحد نیستی، موحد نیستی، توحیدمون قوی نیست، توحید قوی نیست. ما باید گسترش توحید را تبلیغ کنیم، هم تو زندگی خودمون، نگوین چند تا خال مو اب نداره بیرون باشه خانم، بابا توحیدت بشکنه رفتی. سوم نکتم شد واقعا عرض میکنم این است که آقایا اونهایی که بی میل به امام اسرار، اونهایی هستن که گناه براشون مزه داره، خدا حدیثه. امام عصر وقتی که میاد اول گناه رو بر میداره تا اینکه اینا مردم بهش میل کنن، اقبت کنن، تا تا زمانی که معصیت تو کشور منتشر بشه ها، جای دیگه امام زمان نمیمونه. الله اکبر. اینم تطبیق شده، فرمود وقتی که روایت داره این آیه که خونده شد، فرمود وقتی که امام زمان ظهور کنه ها، همه برمیگردن میگن لا اله الا الله. چرا؟ چون دیگه امنیت معنوی اومد. با امنیت معنوی اینه. بعد اون حدیث داده که حضرت فرمود که هر کی اسلام نیاوره، راست حدیث داده همینجا هست خدمت، و من لم یسلم ضرب عنقه حتی لا یبقى فی المشارق و المغارب احد الا وحد الله. هر کسی اسلام نیاره گردنشون میزنه. این داره تو حدیث. ولی مرد حسابی تکبیری نشی یا منظور حدیث آخرش نگاه کن. فرمود آجون من اونایی که تازه اعدام میشن خیلی کم هم. خیلی کم. طرف بلافاصله گفت قلت الله جوهل تو بدار ان الخلق اکثر من ذلک، کفار زیادن، نصارا داریم، یهودی داریم، چی داریم، همه گردن میزنه. فقال ان الله اذا اراد امرا قلل الكثير و کثر القلیل. وقتی خدای تبارک و تعالی بخواد همون مردم کثیر کافر ها همشون میشن عده کمی کافر، بقیه همه ایمان میانن به حضرت. خواست معلوم میشود که در سایه امنیت معنوی است که امام زمان ظهور میکنه، در سایه سلامت معنوی است که امام عصر ظهور میکنه. حواستون باید باشه. ببین چند قشنگ تحلیل دارن روایات ما. دوستان اهل علم، رفقای بزرگوار، توضیح بدید برا همه. مردم باید بفهمن، جوان باید بفهمه. قصه بگید، نمیگم نه، اما قصه رو مجهول نگید. آقا ما استعداد ذاتی و تکوینی ما این است که عزیز دل من تسلیم خدایی، اما استعداد طبعی هم میخوایم. استعداد طبعی چیه؟ عمل به دین، عمل به قانون دین، عمل به دستورات امامان. این استعداد رو زنده کنید. چرا؟ چون سلامت جامعه، حفظ جامعه، امنیت جامعه به این استعداد عرضیه. بله، به این استعداد طبیعیه. خانم های چادری دانشگاه، شما نوار منشون گوش میدید، بهتون میگم، پشت سرتون دارن میگن. دختران دانشگاه، تا من میخوام یه جمله رو منبر بگم، همینا میان آروم به من میگن که اینا خودشون بدتر هم کسی. حواستون باشه. اینا میدونید، اینا میخوان آقا جون من امنیت معنوی رو بردارن، چیزی به تو نمیدن. اگر به تو آقا شبه میندازن، تو بگو آقا جون من تسلیم خدایم، اون چه که خدا میخواد. چون اینا میدونید که میزنن آدمو، بچون هم میزنن. یه دونه ممکنه که بچه های ما تو این جمع یه گناهی بکنه تو شهر، فردا همینا میان ماها رو میگن نه خودشون بدترن. باره یکی اینجوری شد، بول خلو بیچاره. میبینیم گرفتار میشیم ما، نمیتونیم هم توجیه کنیم. تمام امنیت و سلامت اجتماعی به هم میخوره. عید داده میاد، مواظب باشید، به هیچ وجه اختلاط رو نپذیرید. باشه دختر دایی من، باشه دختر عمه من، من نامحرمه، با من نامحرمه. باید این رو بکارونی، باید این اصل رو حفظ کنی. نامحرمه منه. به همه شما دارم عرض میکنم، نمیگم بد اخلاق باشید، نه، تو اون جمع بشینید، اما بنا نداره که از چیو شوخی که شما بخندید، بنا نداره که تو هم با شوخی کنی، نه، در حد تعارف، در حد دوتا کلمه حرف زدن در جمع، بنا نداره که او رو سری در بیاده، بنا نداره که او آجون من قوه نزاحت انسان رو بشکنه و مختوش کنه معنویت انسان رو. حرکت کنید به سمت معنویت، به شما بشارت میدهم که پیروز انسانهای معنوی هست. قرآن بشارت داد، کتب الله لاغلبن انا و رسلی، ان الله قوی عزیز. پیروز معنویته. اینا تو گناه خسته میشن، من بهتون قول میدم خسته میشن، دونه دونه میان. جدی میگم خسته میشن تو گناه. من میدیدم وقتی آقای وحشت نماز میخون تو مسجد چه تیپایی میمدن، معلوم بود از گناه خسته شد، چه چهرهایی میمدن میدیدیم تو نماز آقای وحشت. نمیخوام بگم من شاگردش بودم، نمازش بودیم، نه تو نمازش میدیدیم جدی و گاهی توفیق نمازش داشتیم. من خوشم میومد، مخصوصا شب جمعه که ایشون سوره جمعه میخونده با سب به اسم ربی کلا، خب از نیم ساعت قبل جا باید میگرفتی، خیلی شلوغ میشد. اون شب میدیدید که چه تیپایی میومدن، قرطی های همه تهرون و این بر اون بر، ولی واقعا دوستش داشتن، گریه میکردن، عشق میریختن، چون کم آوردن، امکان نداره، کم میارن اینا، بیهجاب کم میاره، زنازاده کم میاره، زناکار کم میاره. آقا جون من حتی موسیقیدان نمیخوام خاطره نقل کنم، حتی موسیقیدان کم میاره. تنهای کسی که فیروزه انسان معنویست، انسان معنویست که او فیروز است. آقا حسد حسین قاضی منو تکذیب نکنید، تا حالا کتابش در نیومده بود نمیگفتم، اما الان کتابش در اومده، این مؤلف آورده پیش من گذاشته بالا هست. حسد حسین قاضی به چند نفر از دوستانش، یکیش که تا 6 سال قبل زنده بود، به چند اون آقا به ما گفت، تا به چند نفر از دوستانش گفت که من هفته آینده میمیرم. به کسی نگید، عزایی در شهر تبریز میشه، بزرگترین عزا. بله آقا، برزخشو دید، مرگشو دید. علامه حسنزاده آمودی میفرمودن که آقای بهادینی منو خواست، برگش گفت که من یه ما دیگه میمیرم، شما نیستید، ایرا هستید. وقتی شنیدی بیا، گفتم چه ده؟ گفت برام مکاشفه شده که آقا امیرالمومنین تو تشییع جنازه من نماینده داره. گفتم کیه؟ گفت سلمانو میفرسته. بله بله، مرحوم آقای گلپایگانی روزنامه اون روز نوشته بود، من روزنامه دست گرفته بودم بعد از نماز، اگه کسی هم من تکذیب کنه سه تا شاهد دارم، فردا آبروتون میره. سه تا شاهد الان از علما هن، ما ستایی رفته بودیم، روزنامه رو گذاشتم جلو آقا وحشت، گفتم حاج آقا اینو شما گفتید؟ گفت چی نوشته؟ گفتم نوشته که آقای گلپایگانی به شما گفته که من در بیمارستان چیز میمیرم و فلان فلان و اینا. گفت بله بله، به من گفت. بله، البته اونی که روزنامه نوشتن. آقا اینجوریه، برید قدرت معنویتون رو پیدا کنید. جبونا دستخوش هوا و هوس نشید، تمایلات نفسانی گورتون نزنه، عاقبت به خیری نداره، عاقبت شومی دارید. اینا رو میبینید یا بر میگردن یا با عاقبت شومشون. بله دیگه، در روایت دارد که سوال کرده امام زمان ناراحت بود، دو سوال کرد آقا جون من دور آخر زمان چی میشن؟ بچه های شما مرتد میشن؟ فرمود نه مرتد نمیشن، نه مرتد نمیشن. گفت چی میشن؟ گفت گرفتار آزمایش شیطان میشن. گفت چطور میشه؟ گفت بعضی از دست ما در میشن. سرچ کنی توی فتنتون امر خدمت و رده، خیلی ردتون رده یعنی مرتد، ارتد. مواظب باشید بچه ها، بدون درس اخلاق نباشید. شما میدونید زمان خواب آدم باید یا مستقیم بخوابه یا به پهلو، مستقیم خسته کننده است. میدونید که ایشون میخواست به پهلو بخونه در میاد. من اگه این عبارت رو بگم چی کار، من نمیدونم چی جوری بگم. مقوم عاشق جعفر ششدری بالا منبر بود توی بغداد، آقایون ما هم تو کتاب ها دیدیم خوندیم، آقا کتاب های معتبر، مثل اینکه اونا تو جلسه بودن. برگشت گفت که بگم شب فاطمه ای از چنان به مادرم سیلی زدن حتی احمر رد اهدا اینه، یا یکی از دو چشم مادرم خونی شده. بگم یا نه بچه چیکار میخوا بکنی؟ میگو یه دفعه دیدیم یه سیدی بلند شد گفت شیخ اینجوری نخون غلط خوندی. گفتم چی بخونم؟ گفت بگو چنان به مادرم سیلی زدد حتی احمر رد اینه ها، هر دو چشمش خونی شده. از یه طرف سیلی کرد، از یه طرف صورت به زمین کرد. گفت و رفت، فهمیدم مولای من صاحب الزمان بوده، آقا بوده، آقا بوده. من یه جمله با خانم عرض دارم، عرض من این خانم، مگه نگفتن تا مرد خونه هست زن نباید بوجه در بره؟ چرا گفتن؟ ولی تو چرا بوجه در رفتی؟ جواب میده من بوجه در رفتم تا اونا ازم خجالت بگذر، ولی یه وقت دیدم دود از در خاله نمیده بالا، نه زن و ازم خجالت نگذیده. میدونید کلمه یه لکله یعنی رگله، یعنی گزی رو بزنی از پشتم جیغ بگیشه ناله بزنه، داره فرگل البا وقتی لگل زدن چه جادای زهره میگو بابایا. نمیتونم تحبول کنم، بذارید من گریه نکنم تا این اگر رو بگم فیض ببرو. اون حرف دومی که دارم اینه، خانم جنیدم او وقتی که دست زدی رو گرفتی قنفوز انقدر به دست زدن غش کردی و او دادی رو زمین، اما گزی جرأت نگرد بیاد چادرتو بگیره، گزی جرأت نگرد بیاد تعرضی به دیگری کنه، بمیرم با زینب تو زگار کردم، اما یه زرشو گرمم بگیرم آیا هم لگردیم. چرا گیجیدن موی زرشو بگم یا نه؟ تو مقدر جی داره فقط یه جمله بیدن نگو، گم نامرشم ما را از دروازه شلوغ شام ندار. آقا ما اطراب پیغمبریم، مجر نداریم، لا محرم آقا را نبیل آمینا. چند نفری به جان زینب افتادن، یکی لگن میزد یکی تازیانه میزد. یه وقت زینب صدا زد ای حلال من زینب، ای سر بریده به داد خوهرانه
دیگه توان این همه کتاب خوردن رو ندارم.
بچه ها زمزمه کنید، خیلی میدونید این شعر رو هممون دوستش داریم. حسین آرام جان، حسین رو میخوام سال 93 رو با این شعر تموم کنید. حسین باز نشد، میگم بالا و پایین همه ها. حسین درمان دردم، حسین درمان دردم، حسین سالاره، حسین سالاره، زیرم غم خوار زینب. اللهم صل على محمد و آل محمد.
انشالله اول صادقه قصد کنید یک سال نماز شبتون قضا نشه. در روایت دارد که اگر این کار رو بکنید مثل اینکه تازه از مادر متولد شدید. خیلی قصد کنید، از الان خودتون آماده بکنید، از بی بی دو عالم بخواهید، از بی بی بخواهید. عزیزان من، عزیزان من، مواظب باشید، بچه ها جوانید، مواظب باشید. خدایا پروردگارا ما رو ببخش و بیاموز، توفیق زیارت امام زمان رو به همه عنایت فرما.
اللهم وفقنا به زیارت المهدی.
نمیدونم چرا به ما میگه لالب بکی چی کار کردیم این مهربون عالم.
خدایا ما را به بغضوی آمور، در نسل این بچه ها فقیه عالم خادم به اهل بین قرار بده. خدایا هر کجا شیطان و وزوزه و گناه است ما را حفظ فرما. حالا باز آدم تو قرآن داره یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. شما از مردم حیا میکنید، از خدا حیا نمیکنید. خدایا این حیای معنوی را به هممون عنایت فرما. خدا مراجع عظام ما رو، عزیزمون، رهبرمون و محافظت فرما. فرج مهدی آل محمد و برزا.
خیلی رفقا میگن دعا کنید، میگم چشم. میگم چشم. چرا میگم چشم؟ نمیذارم، میذارم امشبو، چون نفس شما رو میخوام کمک بگیرم.
خدای اینایی که به ما گفتن لماز دعا بقی ناله ها برای زینب رو بانده، مشکلاتشون رو برطرف برما، حوائج مشروعشون رو ختم به خیر برما. خدا فرج مهدی آل محمد و برزان. وجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.